بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر الزمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مورد استصحاب امر تعلیقی بود. خب استصحاب امر تعلیقی دو مرحله بحث داشت. مرحله اول این که آیا ذاتن جاری میشه یا جاری نمیشه، مرحله دومی که آیا معارض داره یا معارض نداره. خب مرحوم شیخ انصاری معارضی برای استصحاب تصویر کرده است و بعد در مقام حل معارض بر اومده. اون معارض استصحاب حکم فعلی قبل از تحقق معلقون علیه هست. تو مثال عنب و زبیب ما یک امر تعلیقی داریم، اون این بود العنب و اذا غلا ینجس. نمیدانیم این العنب و اذا غلا ینجس در حالت زبیبیت هم هست یا نیست. استصحاب میکنیم بقای این حالت رو و این حکم رو. در قبال این استصحاب ما میدانیم که قبل از اینکه غلیان حاصل بشود این زبیب پاک استیه. اگر نجاستی عارض بخواد بشه، حرمتی بخواد عارض بشه، بعد از غلیان عارض میشه. قبل از غلیان حلیت هست دیگه. حلیت تنجیزیه زبیب رو نمیدانیم بعد از غلیان هم هست یا نیست. استصحاب میکنیم بقاء این حلیت تنجیزیه رو. خب اینجا مرحوم آقای آخوند میفرمایند که نه، این حلیتی که اینجا وجود داره حلیت معلقه است. همچنانی که اون حرمت ما معلقه به غلیان بوده است، حلیت ما هم مقیات به غلیان هست. این عبارت مرحوم آخوند رو بخونیم. ایشون می فرماید ان قلت نعم ولكن نولا من مجال الاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق، یعنی اون حلیت مطلقی که قبلا غلیان بوده. فیعارض استصحاب الحرمه المعلقه للاسیر باستصحاب حلیته المطلقه. قلت لا یکاد و یزر و استصحاب و علا نهو کان قبل العروض الحالت التي شک فی بقاء الحکم المعلق بعده ضرورت انه کان مقین به عدم ما علق علیه المعلق. ایشون میگه که اون حرمت معلق بود به غلیان. اون غلیانی که شرط حرمت بود غایت حلیت هم هست. شرط حرمت غایت حلیته. همچنانی که قبلا در زمان عنبیت غایت بود، در زمان زبیبیت هم به همین نحوه. و ما کانک، ایشون میگه که در زمان عنبیت ما دو تا حرمت و حلیت با هم جمع شده بودن. حرمت معلقه بر غلیان و حلیت مقیات به غلیان، اینا با هم دیگه قابل جمع بودن، چون در یک زمان به تعبیر مرمای صد در یک زمان نبودن. حرمت مقید به غلیان بعد از غلیان حاصل می شد، حلیت مقیات به غلیان قبل از غلیان حاصل می شد. خب این دوتا با همدیگه تنافی نداشتن در حالت انبیت که حالت قطع ما هست، این هر دو حرمت و حلیت با هم جمع شده بودن. در حالت ذبیبیت هم ما یقین داریم مثلا این دوتا وجود دارن، شک اصلا نداریم، یقین داریم و این مشکلی اینجا نیست. میگه و ما کان کذالک لا یکاد یذر ثبوته بعده بالقطع فضلن الاستصحاب لعدم المزادت بینهما و یکونان بعد عروضها بالاستصحاب کما کانا معن بالقطع قبلو بلا منافاتن اصلا. خب نتیجه چی میشه؟ وقتی حلیتی که اینجا ما داریم حلیت مقیات به غلیانه، یعنی این حلیت خب غلیان بیاده میره دیگه، آیت که بیاد حکم مقیات تمام میشه. و قضیت و ذالک انتفاع الحکم المطلق به مجرد ثبوت ما علق علیه المعلق فالغلیانو فی المثاله کما کان شرطن للحرمه کان قایتن للحلیه فاذا شک فی حرمته المعلقه بعد عروض حالت علیه شک فی حلیته المقیات لا محاله. اصلا شک در حرمت معلقه با شک در حلیت مقید یک شکه، عنوانن دوتا شک هست ولی خارجن دوتا شک مختلف نیستن، برای یک شیء در یک مورد خاص. فیکون شک فی حلیتهی او حرمتهی فعلا بعد عروضها متحدن خارجن مع شک فی بقائهی علا ما کان علی من الهلیت والحرمه به نحو کانتا علیه فقضیت استصحاب حرمته المعلقه بعد عروضها، یعنی بعد عروض این حالت ذبیبیت، الملازم لاستصحاب حلیته المقیات حرمته فعلا بعد غلیانه و انتفاع و حلیته فانه قضیه نحو ثبوته ما کان به دلیل ما و به دلیل الاستصحاب کما لا یخفا بعدن التفات اواز علا ذب الالباب فلتفت و لا تغفل. ایشون بفرمایند که ما این که نمیدانیم بعد از عروض حالت غلیان این شک ما در حلیت و حرمت بعد از عروض حالت این حال بعد عروض ها، یعنی بعد عروض حالت علی، ما الان شک داریم که بعد از این که بر این زبیب غلیان آرز شد بالاخره این حلیت داره یا حرمت داره، درست؟ میگه این شک ما در حلیت و حرمت بالفعل شی بعد از غلیان به همین بر میگردد که اون حلیت و حرمت قبلیه به چه شکلی بود، یعنی حلیت و حرمت این همون شک ما در حلیت و حرمت قبلیست. حرمت قبلی حرمت مقید به غلیان بوده است و حلیتش مقیات به غلیان بوده است، پس بنابراین ما الان اگر بگیم که اون حرمت مقیده موجود است یا حلیت مقیات موجود است، مشکل نتیجه چین می شود که معنای حلیت مقیات معنای هلیت مقید یعنی هلیتی که تا قبل از غلیانه، پس بعد از غلیان باید حرمت باشه. معنای حرمت معلقم این است که حرمت باید باشه. پس بنابراین ما در واقع شک ما در این که هلیت و حرمت بعد از غلیان کدوم یکی از اینها هستن؟ در مورد زبیب بعد از غلیان هلیت هست یا حرمت هست؟ این شک ما به اینجا برمیگرده که آیا بعد از غلیان هلیت مقید هست یا حرمت مقید هست؟ حرمت مقید و هلیت مقید هر دو یه نتیجه میدن. هلیت مقید یعنی بعد از غلیان دیگه هلیت نیست، حرمت مقید به غلیان یعنی با غلیان حرمت موجوده. نتیجه اینه که در تمام استصحابای ما که هست یه نتیجه بیشتر ندارن، اصلا تعارض ندارن، اینا تعارض ندارن، نتیجه یکیه. این فرمایش آقای آخون. اینجا مرحوم آقای خویی این فرمایش آقای آخون رو پذیرفتن با یه توضیحی که این توضیح متاسفانه مورد توجه آقای سعد قرار نگرفته و آقای سعد خیلی تعجب کردن از آقای خویی که چرا کلام مرحوم آخوند رو پذیرفتند و اینها، در حالی که تعجب از آقای سعد هست که چرا به فرمایش مرحوم آقای خویی توجه نکردن. مگر حالا این اون موقعی که آقای صدر درس آقای خویی میرفتن آقای خویی این توضیح رو نداده باشن، بعدن تو مصباح الاصول این توضیح آمده. محصل فرمایش آقای صدر آقای خویی این هست، ایشون میفرمایند که ما در زمان عنبیت یک حرمت مقیده داریم، یک هلیت مقید. هلیتی که در زمان عنبیت هست این مقید هست به غلیان، بعد از غلیان دیگه اون هلیت نیست. دست شما در نگه. خب ما در زمان زبیبیت، درسته شما در زمان زبیبیت میگید که یک هلیتی داریم، این هلیت رو نمیدانید مقید هست به غلیان یا مقید نیست به غلیان. اصلا شک ما در این که این هلیت بعد از غلیان موجود است ناشی است که نمیدونیم این هلیته به چه شکلیه. اگر هلیته همچنان که قبلا در حالت انبیت مقیات به غلیان بود الان هم هلیت مقیات به غلیانه، بعد از غلیان هلیت مقیات به غلیان نیست. اگر نه دیگه بعد از زبیبیت این هلیت مقیات به غلیان نیست، در نتیجه با غلیان باز هلیت استمرار پیدا میکنه. پس بنابراین درسته اینجا شما ممکنه تصور بکنید که ما یک مردد بین قصیر المده و طویل المده داریم. اینجوری ممکنه تصور بکنید، بگید در حال زبیبیت یه هلیتی هست که این هلیت نمیدانیم هلیت مقیات، پس قصیر المده است، نسبت به بعد از غلیان این هلیت استمرار ندارد، یا مقیات به غلیان نیست پس بعد از غلیان این هلیت دیگه موجود نیست. این در واقع ما یک چیزی شبیه استصحاب کلی قسم ثانی اینجا داریم، این تقریب کلام شماست، ولی مطلب اینه چه هلیتی که زمان انبیت بوده، اون چه هلیتی بوده؟ هلیت مغیات به غلیان. ما شک داریم که در حال زبیبیت اون هلیت مغیات به غلیان الان هنوز موجوده یا یک هلیت جدیدی ایجاد شده. اینجا ما باید استصحاب کنیم که این هلیت همون هلیت سابق است. همچنان که در زمان انبیت هلیت مغیات به غلیان بوده است، در زمان زبیبیت هم همون هلیت است، نه هلیت جدید. ایشون میفرمایند شبیه چیه؟ شبیه اینه که من شک دارم که الان یک هدف افخری از من سر، قبلا هدف افخر داشتم، بلل مشتبهی عارف شده، نمیدانم این بلل بول است یا منی هست. اگر بول باشد، این هدف افقر من هنوز موجوده. اگر منی باشد، اون هدف افقر من از بین رفته، تبدیل شده به هدف اکبر. اینجا اصل چیه؟ اصل عدم تبدیل هدف افقر به هدف اکبر است. و این اصل بر استصحاب بقای کلی هدف حکومت داره. چون من در واقع شک من از اینکه این هلیت ده، شک من در اینکه این هدف افقر است یا اکبر است، ناشی از این است که اون هدف افقره آیا تبدیل به این هدف شده است یا تبدیل نشده است. اینجا استصحاب میکنیم در واقع بقای اون هدف افقر سابق رو، میگیم هدف افقر سابق تبدیل نشده به هدف اکبر، ده به همون حالت سابق خودش باقی هست و این مقدم هست بر استصحاب کلی هدف. خب در ما نحنفی هم همینه. ما یه در حالت زبیبیت یه هلیت داریم. ممکنه شما بگید این هلیت کلیه، هلیت زبیب کلی هست، مردد بین هلیت مغیات به غلیان و هلیت غیر مغیات به غلیانه، قبول. ولی قبلن در حال انبیت این هلیت مقید به غلیان بوده است. نمیدانیم اون هلیت مقید به غلیان که در حال انبیت بوده است، حالا این انب به زبیب تبدیل شد، به هلیت نوع دیگری تبدیل شد یا همون هلیت سابقه باقیه. خب استصحاب بقال هلیه علا ما کان علیه فی حال الانبیه باید بکنید. دقیقا این همینی است که استصحاب کلی ما حالت سابقهی داشته باشد، به فهمون استصحاب هدف افقر و هدف اکبر که مسبوق به هدف افقر هست، این مثل همون هست.
خب کلی
باشه
همون فرد مشخص
باید استصحاب کرد. بله. خب این عرض کنم کلام مرحوم آقای خویی. اینجا توجه بفرمایید، من ابتدا به کلام مرحوم آخون میپردازم با توجه به کلام مرحوم آخون بحث و توضیح میدم، با توضیح ناتمامی کلام مرحوم آخون ناتمامی کلام مرحوم آقای خویی هم روشن میشه، ولی من باز تطبیق میکنم به کلام آقای خویی این عرضی که دارم. ببینید من میگم زید یقین داشتم که عادل بوده، بعد شک میکنم که الان زید عادل هست یا عادل نیست. ما خب یک اشکالی در بحث استصحاب وجود داره، اون اینه که متیقن من مربوط به زمان سابقه، مشکوک مربوط به زمان لاحقه، یقین و شک به یک شیء واحد تعلق نگرفتن. خب جواب میدن که متیقن و مشکوک رو وحدتی که براشون ما در نظر میگیریم از غیر جهت زمانه، والا متیقن در مربوط به زمان سابقه، مشکوک به زمان لاحقه. درست؟ حالا اگر ما اون نکته‌ای که منشأ شک ما هست اون نکته رو به متیقن اضافه کنیم، قید متیقن قرار بدیم، در همه جا متیقن و مشکوک به اصطلاح جدا میشن. ببینید، من یقین داشتم زید عادل بوده، الان شک میکنم که زید شرب خمر ازش سر زده تا از عدالت افتاده باشه یا از عدالت نیفتاده باشه. اگه اینجوری بگم من یقین دارم به زیدی که شرب خمر، عدالت زید شرب خمر نکرده، زید شرب خمر نکرده غیر، من نمیدانم زید شرب خمر، اونی که یقین دارم زید شرب خمر نکرده است. زید شرب خمر نکرده فردون و زید که در حالت لاحق است، من نمیدانم این زید شرب خمر نکرده است یا زید شرب خمر کرده است. اینجوری درست نیست که اون چیزی که منشأ شک من هست و باعث شده است که من شک کنم که اون حکم من در زمان سابق در زمان لاحق هم موجود هست یا موجود نیست، اون رو قید قرار بدم برای متیقن ما. اینجا مرحوم آخون اینجوری قرار داده، میگه من شک دارم که این حلیت مقیات، حلیت ذبیب مقیات به این غلیان هست یا مقیات نیست. شک من در این هست که این حلیتی که برای ذبیب هست در قبل از غلیان، بعد از غلیان هم موجود هست یا موجود نیست. نمیدانم اون مقیا بودن حلیت برای زمان ذبیبیت هم هست یا نیست. اینو شما بیاید قید متعلق قرار بدید، در همه موارد استصحاب مشکل ایجاد میشه. اون چیزی که منشأ شک است اون رو قید متیقن بخواید قرار بدید که درست نیست. اصلا باید منهای اون در نظر گرفته بشه. دکتر یه لحظه خواهش میکنم صحبت نکن، این نکته هم توجه کنید. اصلا مرحوم آخون یه نکته ای دارن، میفرمایند حلیت در زمان انبیت مقیات به غلیانه. نه، حلیت مقیات به غلیان نیست، حلیت در زمان انبیت اون من به اصل حلیت یقین دارم، ولی بعد از غلیان این حلیت، اصل حلیت میدونم موجود نیست. دقت بفرمایید، من یه حلیت وجود داره، این حلیت در زمان انبیت، این حلیت قبل از غلیان موجود است، بعد از غلیان موجود نیست. مجرد این که قبل از غلیان موجوده بعد از غلیان موجود نیست، این حلیت مقیات نمی کنه. این که شما میگید بل تنقضه به یقین آخر، تنقضه به یقین آخر یعنی چی؟ یعنی این که نقضی که شما صدق میکنه یعنی همون شی هست که بعدا نقض شده. اگر هلیت رو برای عنب هلیت مقیات به غلیان بگیریم، هلیت مقیات به غلیان بعد از غلیان که نقض نمیشه، اصلا نیست که نقض بشه. چطور میگید نقض میشه؟ نقض میشه به این معناست که اون هلیت رو ذات هلیت در نظر میگیریم، میگیم یه هلیتی داریم، این هلیت بعد از با یقینه به خلاف اون هلیت میپره. در ظرف شک میگه شما اون حالتی رو که در ظرف یقین اون هلیت میپرید، یعنی جایی که یقینه به خلاف داشتید اون هلیت میپرید، الان شبیه اون چیز نکن. در حالتی که من این شی زبیبت، در حالت زبیبیت، اصل الهلیه برای زبیب موجود است. نمیدانم این هلیته آیا بعد از غلیان هم موجود است یا موجود نیست. میگه تو تا وقتی که یقین نداری که این هلیت بعد از غلیان موجود است، همون حالت سابق رو ادامه بده. اگر یقین داشتید که هلیت بعد از غلیان موجود نیست، یقین داشتید که اون هلیت از بین رفته، کدوم هلیت؟ یعنی همون هلیتی که با یقین به ارتفاع از بین میرفت با شک شک درش دارید. دقت بفرمایید، خود در حالت زبیبیت، در حالت زبیبیت من یقین دارم یه هلیت اینجا موجوده قبل از غلیان. بعد از غلیان ممکنه یقین داشته باشم هلیت موجوده، ممکنه شک داشته باشم هلیت موجوده. چه هلیتی را میتوانیم ما بگیم که بعد از غلیان هم ممکن است متعلق یقین باشد و ممکن است متعلق شک باشد؟ هلیت مقیات، هلیت مقیات که دیگه متعلق شک و یقین نمیتونه باشه. هلیت مقیات قطعا موجود نیست. پس هلیتی رو شما میخواهید استصحاب کنید که دیگه غیر غلیان، مقیات به غلیان بودن و مقیات به غلیان بودن درش عقص نشده. اگر غیر مقیات به غلیان بودن رو درش عقص بکنید، اصلا شک ندارید. این کلام مرحوم آخونی مطلب خلط شده. ایشون میگه ما هلیت مقیات به غلیان را استصحاب میکنیم. اگر هلیت مقیات به غلیان باشه، نسبت به این هلیت مقیات به غلیان که من شک ندارم، هلیت مقیات به غلیان بعد از غلیان حتما نیست. چرا من شک میکنم؟ همیشه این نکته توجه بکن فرمایید، همیشه یک موضوعی رو من نسبت به محمول اگر شک میکنم، اون محمول و غیر موضوع رو نباید قرار بدم. من میگم زید عالم است، شک دارم که زید عالم است یا عالم نیست. شما نمیتونید بگید شک دارم که زید عالم عالم است یا عالم نیست. زید لا به شرط از عالمیت و عدم عالمیت باید عقص بشه؟ بعد بگم من شک دارم که زیدی که لا به شرط از عالمیت و عدم عالمیت هست عالم یا عالم نیست؟ هلیتی که اینجا ما میخواییم استصحابش کنیم، هلیت مقیات به غلیان و عدم مقیات به غلیان رو شما در نظر نباید بگیرید. لا به شرط از مقیات به غلیان بودن و عدم مقیات به غلیان بودن باید در نظر بگیرید، ولی اگر او رو قید بزنید، خب این که دیگه شک نیست. یعنی همه چیزهایی که همیشه آن چیزی که شک به جهت او ایجاد می شود، او رو قید متعلق نباید بگیرید. اگر قید متعلق بگیرید شک معقول نیست. شک دارم که زید عادل هست یا عادل نیست. شما نباید بگید زید عادل رو شک دارم عادل یا عادل نیست، نه خود محمول، نه خود محمول قید باید قرار بگیره، نه اون چیزی که منشأ شک در محمول شده اون باید قید قرار بگیره. اینا اصلا نباید قید قرار بگیرن، اگه اینا قید قرار بگیرن دیگه شک شما برطرف میشه.
شک شما در
مورد
کانای
کامش میدونم زید عادل هنوز هست یا نه؟ خب هم نیست، اون حالا من با اون کارش ندارم، من اونو نمیخوام استفاده کنم.
اینجا میگیم
هلیت مغیر، نمیدونم نه اصلا هلیت مغیر قبلا هم نمیدونم بوده یا نبوده. در زند در ذریبیت حالا بلان بیان آقای خویی میام بهش میپردازم صف کنید، اونی که دارید میگید دارید میرید رو بیان آقای خویی. بنابراین بحث سر این هست که اون هلیتی که اینجا ما میخواییم استصحاب کنیم هلیت مقیات به غلیان نیست، این هلیت هلیت غیر مقیات به غلیانه. خب بنابراین این کلام مرحوم آخوند که این هلیت مقیات به غلیان رو شما میخواید استصحاب کنید ناتمامه، نه اصلا هلیه رو لا به شرط از غلیان و عدم غلیان. اما کلام مرحوم آقای خویی، عرض من اینه توجه بفرمایید، همچنانی که در حالت ذبیبیت هلیتی رو که میخواییم استصحاب کنیم هلیت مقیات به غلیان نیست، همین هلیت در حال عنبیت هم مقیات نیست، دو چیز با هم خلط شده. در حالت عنبیت، در حالت عنبیت هلیت مقیات به غلیان اینجور نیست که هلیت مقیات به غلیان باشه. درسته که در حال عنبیت قبل از غلیان ما یقین به هلیت داریم و بعد از غلیان دیگه یقین به هلیت نداریم، ولی یک هلیت است. بحث نقض یقین به شک، یقین به یقین رو که عرض کردم، ما در حال عنبیت با یقین به ارتفاع هلیت بعد از غلیان یقین به هلیت قبل از غلیان رو نقض میکنیم. کدوم هلیت هست که به وسیله یقین به حرمت بعد از غلیان نقض میشود؟ هلیت نباید مقید به غلیان در نظر گرفته شده باشد. در حال عنبیت هم در نظر بگیرید، در همون حال عنبیت هلیت مقید به غلیان نیست. دو تا چیز رو با هم دیگه قاطی شده. ما در حال عنبیت دو تا یقین داریم، یه یقین قبل از غلیان، یه یقین بعد از غلیان. یقین قبل از غلیان و یقین بعد از غلیان متعلقاشون یکیه، و یقین بعد از غلیان یقین قبل از غلیان رو نقض میکند. وقتی متعلق یقین بعد از غلیان و یقین قبل از غلیان یکی هست، یعنی ذات الهلیه قبل از غلیان موجود بوده است، بهش یقین داشتیم، همین ذات هلیت بعد از غلیان از بین می رود. اینجور نیست که هلیت مقیات از بین می رود، هلیت مقیات خود به خود از بین می رود. این نقص شدنی نیست که، این خلط شده. مجرد این که هلیت در زمان عنبیت با آمدن یقین بعدی از بین می رود، قید اون هلیت نمیشه، قید خود یقینه. متعلق یقین مقید نمیشه. اگر متعلق یقین مقید به قبل از غلیان باشه، بعد از غلیان اصلا اون موجود نیست که نقض بشه. این خلطی که اینجا شده. بنابراین این کلام مرحوم آقای خویی که میفرمایند که ما شک داریم که این هلیتی که الان در حال زدیدیت هست همون هلیت سابقه است یا هلیت سابقه نیست، نه، اون این هلیت همون هلیت سابقه است. اون هلیت سابقه در زمان عنبیت مقیات نبوده است، ولی یقین ما به اون هلیت مقیات بوده است. خود هلیت مقیات نبوده، یقین به هلیت مقیات بوده. در زمان زیدیت خب بله، یقین به اون مقیاته، با آمدن شک یقین میپره، ولی یقین که نباید یقین رو در نظر بگیرید، قید یقین رو که نباید در نظر بگیرید، قید متیقن رو باید در نظر بگیرید. در زمان انبیت یقین بهلیت مقیات به قلیان بوده است، نه خود هلیت. اگر خود هلیت مقیات به قلیان باشد، با یقین به خلافش نقض نمیشه که. اینا این دوتا با هم خلط شده. همیشه یقینش مقیده دیگه، قبلا هم یقینش مقید بوده، الان هم یقینش مقیده. نه، یقین من به هلیت عنب تا زمانی هست که قلیان نیست. وقتی قلیان اومد دیگه یقین به هلیت ندارم. نه نه، هلیت مقید نیست. نه 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 نه، در من که بخوام ملاحظه کنم اون هلیت رو باید اون رو الغا کنم دیگه. یعنی بحث این هست که من اون قید متعلق اینجا الغا باید بشه. اگر اون قید متعلق الغا نشه که کل بحث حساب میره زیر سوال. بحث اینه، شما قیدی رو اینجا اومدید عکس کردید که اون قید در استصحاب مفروض اینه که اون قید ملغا شدن. مقیات بودن قید ملغا در استصحابه، در حالت سابقش هم ملغاته، در حالت لاحقش هم ملغاته، همه اینها اون قید رو باید شما ملغا در نظر بگیرید، چون اون قید قیدی هست که مقوم شک است. قیدی که مقوم شکه اون باید ملغا بشه. قیدی که باعث شده که بین زمان اول و زمان دوم فرق کنه، و این قید رو باید شما ملغا کنید. وقتی ملغا کردید، متعلق ما در زمان انبیت و در زمان زبیبیت نفس الهلیت، نه هلیت مقیات. در زمان انبیت این هلیت نفس الهلیت، البته یقین داریم که با آمدن قلیان میپره، ولی در زمان زبیبیت نمیدانیم که آیا حالت زبیبیت هم مثل حالت انبیت هست یا نیست. این منشأ شک با میشه. بنابراین این هلیتی که برای زبیب هست اصل الهلیه، نه هلیت مقیاد. این هلیت رو ما استصحاب میکنیم برای بعد از غلیان. پس بنابراین اون بیان مرحوم آقای خویی هم بیان ناتمامی هست. به دهی که اصلا کلی نیست اینجا، حالت سابقه نداره. یعنی حالت سابقه ما، شما اون متیقن رو قید باید بزنید، نه یقین رو. اون قید مقیات در زمان انبیت قید متیقن نیست، قید یقین است. و این هلیتی که اینجا هست با هلیتی که در زمان انبیت هست یک هلیت شک. اون هلیت بدون در نظر گرفتن مقیات بودن و مقیات نبودن. نه نه، اون اگر نه، اون رو دیگه دوتا نباید بکنید. ببینید اینو در نظر، اون دیگه کلی هدف، اون چیزهایی که میگید غیر از کلی و جزئی بوده، اونا رو باید در نظر بگیرید، چون اونا مقابل شک نیستن. تو مثال با مثال ما فرق داره. ما بحث ما این هست که اون قیودی رو در متعلق عقص نمی کنیم که مقوم شکن. قیودی که مقوم شک هستند، اون قیود در متعلق یقین و متعلق شک عقص نباید بشن. نه مقوم، نه به معنی مقوم، به اون معنا مقومه. یعنی این که میگم مقدم شک هست، یعنی این که زمان این رو دقت کنید، حالا وقت گذشته، این رو بعدن اینقدر روش دقت کنید از من شاید واضح تر بشه. یعنی من میخوام بگم وحدت متعلق یقین و شک از غیر جهت زمانه، و هر چیزی که بازگشت بکنه با به این تعددش به تعدد زمانی برگرده. مقیات به غلیان بودن و مقیات به غلیان نبودن، نبودن معناش اینه که در زمان دوم این هست یا نیست. وحدت زمانی رو و هر چیزی که تفاوت زمانی و هر چیزی که به تفاوت زمانی برگردد در متعلق یقین و شک نباید اخذ کرد. اینجوری حالا بیان کنید، نه به زمان نداری، نه به زمان ربط داره، ربط به زمان داره. چون اصلا اصل استثاب مبنی بر این هست که تفاوت زمان متیقن و مشکوک رو ما ملاحظه نمی کنیم. استثاب بر این مبنی استواره. پس اصل اشکال اینه که اون نکته اصلی که اینجا در باب استثاب ما چیز کردیم اون نکته رو بهش توجه نشده. حالا این رو توجه بفرمایید. این نظر میرسه که کلام مرحوم آخوند تمام نیست، با راه حلای دیگه باید بحث رو دنبال کنیم.
الان من میگم قبلا